ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر در تهران دو نماینده اعزام کرده است. نیروهای دولتی لیبی میگویند در شهر سرت پیشروی کردند. و شهرداد روحانی رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران شد. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران میگوید اعضای اتحادیه اروپا تاکید دارند دفتر مستقل این اتحادیه در تهران گشایش یابد و در حال حاضر دو نماینده اتحادیه اروپا در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت روانچی گفت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مسئولان این اتحادیه تاکید دارند در دور جدید روابط ایران و فعالیت و همکاری‌های زیادی میان دو طرف در حوزه‌های مختلف انجام خواهد شد، بنابراین نیاز است آنها دفتر مستقلی در تهران تأسیس کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران زمان مشخصی برای گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا اعلام نکرد، اما گفت این موضوع زمان بر است. پیش از این برخی چهره‌های اصولگرا در ایران از موضوع گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران انتقاد کرده بودند. حدود 700 تن از بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران ایر در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدیشان در برابر دفتر مرکزی این شرکت در منطقه مهرآباد تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان گفتند از سال گذشته تا کنون مطالبات مزدیشان پرداخت نشده و در این حال به علت کمبود نقدینگی صندوق بازنشستگی هواپیمایی تنها نصف مستمری تیر ماه به بازنشستگان ایران ایر پرداخت شده است. بازنشستگان معترض همچنین اعلام کردند تا زمان پرداخت مطالبات و توجه مسئولین صندوق بازنشستگی هواپیمایی به خواسته های آنها به اعتراض‌های صنفی خود ادامه خواهند داد. در سالیان اخیر گزارش‌های درباره پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران و بازنشستگان در ایران انتشار یافته است. نیروهای وفادار به دولت وحدت ملی لیبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که در شهر سرت پایگاه گروه حکومت اسلامی داعش در این کشور پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پیشروی در پی حملات هوایی آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سرت صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی توانستند منطقه دلار در مرکز سرت را تصرف کنند. در درگیری بر سر این منطقه 5 تن از نیروهای دولتی کشته و 17 نفر زخمی شدند. عملیات برای بازپسگیری شهر سرت از حدود 2 ماه پیش آغاز شده. از آن زمان تا کنون بیش از 300 تن از نیروهای دولتی کشته و بیش از 1500 تن نیز زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اغلب نیروهای دولتی از شبه نظامیان غرب لیبی هستند. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری سومین دور مذاکرات صلح سوریه افزایش یافته، درگیری‌ها در اطراف حلب تشدید شده. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
عمده‌ترین خبرهایی که این روزها از سوریه می‌رسد، تشدید درگیری‌ها در اطراف حلب است. شهری که قسمت‌هایی از آن در تصرف مخالفان است و نیروهای دولتی محاصره بخش‌های جنوبی و شرقی آن را کامل کردند. در تازه‌ترین رویداد، خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که ارتش این کشور حملات مهاجمان را در شمال حلب دفع کرده، اما در ضد حمله شورشیان 9 غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روزهای آینده را روزهای حساس خوانده که طرفهای درگیر در سوریه به ویژه روسیه باید از خود خویشتنداری نشان دهند. آقای کری روز دوشنبه در واشنگتن گفت:
بسیار مهم است که روسیه بتواند خودش و همینطور رژیم بشار اسد را متقاعد کند که دست به حملاتی تهاجمی نزنند. ما هم وظیفه داریم همین خواسته را از مخالفان بکنیم. امیدوارم بتوانیم به چنین نقطه‌ای برسیم، چون اگر اینطور نشود، کسی حاضر نیست پشت میز بنشیند. روزهای مهم آینده مشخص خواهد کرد که آیا روسیه و همینطور رژیم اسد به خواسته های سازمان ملل متحد پایبند خواهند بود یا نه. Russia and the Assad regime
are going to live up to the UN, live up to the cycle or not. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر نشد واکنشی به اظهارات آقای کری و همچنین سخنان مشابه مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، ارائه کند. آقای پسکوف گفت در این باره از وزارت خارجه سوال کنید و درباره از سرگیری حملات هم از وزارت دفاع روسیه بپرسید. روسیه در روزهای اخیر اعلام کرده بود تونل امنی برای خارج کردن غیر نظامیان از حلب باز کرده است. جنرال سرگئی روتسکای از مقام های ارشد ستاد کل نیروهای مسلح روسیه شماره کسانی را که از شرق حلب خارج شدند 324 تن ذکر کرد. او همچنین ساقط شدن یک هلیکوپتر نظامی این کشور حامل 2 افسر و 5 خدمه پرواز را تایید کرد.
با اطلاعاتی که به دست آورده ایم، این بالگرد در منطقه هدف قرار گرفت که تحت کنترل جبهه النصره و متحدانش قرار دارد.
همزمان با تشدید درگیری‌ها به ویژه در اطراف حلب، سازمان ملل بر تلاش‌های خود برای از سرگیری دور سوم مذاکرات سوریه افزوده است. مذاکراتی که قرار است بین حکومت بشار اسد و مخالفانش برگزار شود. دو دور قبلی این مذاکرات بدون نتیجه متوقف شده بود. استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه که قول داده این مذاکرات در هفته‌های پیش رو از سر گرفته شود، معاونش را به دیدار مسئولان سوریه فرستاد و خودش نیز روز یکشنبه رهسپار تهران شد. رمزی عزالدین رمزی معاون دیمیستورا روز یکشنبه پس از دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه گفت که حکومت سوریه رسما پذیرفته است تا در مذاکرات شرکت کند. The minister confirmed the intention of the Syrian government to participate in these talks. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز روز یکشنبه در تهران با حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد. او قرار بود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم دیدار کند، اما رسانه‌های ایران خبری در این باره منتشر نکردند. تهران که یکی از دو متحد اصلی حکومت بشار اسد است میگوید سیر نزولی مخالفان اسد آغاز شده. این را علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه در بیروت اعلام کرد.
علی‌رغم همه تلاش‌های آمریکا و همپیمانان اروپایی و منطقه‌ای این کشور موجب شد که ما شاهد باشیم منحنی قدرت نیروهای تکفیری سیر نزولی خودش را آغاز کرده.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی میگوید موضع تهران همچنان مانند گذشته است و بشار اسد را خط قرمز خود می‌داند.
به نظر میاد با این موضع بهتری که الان رژیم اسد درش قرار گرفته، جمهوری اسلامی بیشتر شاید خودش رو در موقعیتی ببینه که بخواد روی همون مواضع قبلیش تکیه بکنه، همچنان آقای اسد رو خط قرمز خودشون بدونن، همونطوری که هم آقای خامنه‌ای هم آقای ولایتی و سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکید داشتند. ما میدونیم در یه دورهایی با روسیه سر این مسائل زاویه های اختلافات معینی پیدا کرده بودند، چون برای روسیه مسئله اسد مطرح نبوده، در حالی که برای ایران واقعیتش اینه که هیچ نیروی دیگه‌ای در سوریه نمیتونه منافع ایران رو به حد اکثر و تمام و کمال تأمین بکنه. متوجه به این که اگر آقای اسد بیفته و علوی ها به خصوص از قدرت حذف بشن، نیروهای سنی نزدیک به سایر کشورهای عربی در منطقه بیان در دمشق دست بالا رو پیدا بکنند، طبیعیه که بیش از پیش ایران اونجا زیان خواهد دید. و همین جهت به نظر میاد که همچنان بهترین گزینه برای جمهوری اسلامی از نظر خودش خب موندن آقای اسد در رأس قدرت و حفظ همین شاکله قدرته.
بیش از 5 سال از شعله ور شدن جنگ داخلی در سوریه میگذرد. این جنگ تا کنون بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیاری خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کار یا
نه؟
بختیار به زودی از رادیو فردا.
مدیر عامل بنیاد رودکی روز سه‌شنبه اعلام کرد شهرداد روحانی به عنوان رهبر ثابت ارکستر سمفونیک تهران به فعالیتش ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صفی پور که در حاشیه نشست ارکستر جوانان جهان و ارکستر سمفونیک تهران سخن می‌گفت، افزود از این پس ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر موسیقی ملی به صورت جداگانه به فعالیتشان ادامه می‌دهند. شهرداد روحانی، آهنگساز و رهبر ارکستر، در اردیبهشت سال جاری به خبرگزاری ایسنا گفته بود که رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران خواهد بود. پیش از آن علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود. در آمریکا سخنان دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری، درباره پدر و مادر سوگوار یک افسر آمریکایی مسلمان با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بار دیگر آماج انتقادهای گسترده از سوی مخالفان و رقیبان و همینطور هم مسلکان حزبی خود قرار گرفته است. انتقادها این بار بر سر سخنانی است که آقای ترامپ در واکنش به اظهارات یک مسلمان پاکستانی تبار به نام خضر خان ایراد کرده است. آقای خان که فرزند جوانش به نام همایون 12 سال پیش به هنگام فرماندهی گروهی از سربازان آمریکایی در جنگ عراق جان باخت، در کنوانسیون اخیر حزب دموکرات سخنرانی کرد و طی آن ضمن انتقاد از سیاست‌های به گفته او تفرقه افکنانه دونالد ترامپ، از رهبران و مقامات حزب جمهوری خواه خواست تا از این مدعی مقام ریاست جمهوری آمریکا فاصله بگیرند. دونالد ترامپ در پاسخ گفت که او کارهای زیادی برای آمریکا کرده و هزاران شغل ایجاد کرده و خدمات فراوانی انجام داده است. او همچنین با اشاره به خانم غزال خان که در جریان سخنرانی همسرش ساکت و اندوهبار در کنار او ایستاده بود، با کنایه گفت این خانم هیچ حرفی نزد، ممکن است که اجازه حرف زدن نداشت. خانم غزال خان روز یک شنبه در مقاله‌ای که در واشنگتن پست انتشار داد، تأکید کرد که پیشنهاد حزب دموکرات برای سخنرانی را نپذیرفت، چرا که صحبت کردن درباره پسر جان باختهش همچنان برای او دشوار است. او روز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی همچنین درد و اندوه خود را دلیل سکوتش عنوان کرد.
فکر نمی کنم که او از مفهوم واژه قربانی بی اطلاع است. هنگامی که من به هنگام سخنرانی همسرم در کنارش با سکوت ایستادم، آمریکا ژرفای اندوه مرا درک کرد بیان که من کلمه‌ای گفته باشم، ولی نمیدانم آقای ترامپ چرا آن را حس نکرد. آقای ترامپ، خواهش میکنم درد مرا درک کنید، آن وقت احساسم را خواهید فهمید. ادعای آقای ترامپ باعث رنجش من شد. وقتی شما دردمندید، حرفی برای گفتن ندارید.
دونالد ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه خبری ABC گفت که دشواری‌های فراوانی با تروریسم اسلام رادیکال وجود دارد. او گفت به سن برنادینو نگاه کنید و یا به اورلاندو، و همینطور با اشاره به رویداد 11 سپتامبر 15 سال پیش و حوادث تروریستی در شهرهای فرانسه تأکید کرد که نگاه به پیرامون از یک اتفاق بزرگ خبر می‌دهد. این گونه واکنش ها که به تعمیم دادن مسئله تروریسم و افرادگرایی به تمامی مسلمانان تعبیر شده، نه تنها با انتقادهای فراوان محافل سیاسی آمریکا، بلکه بار دیگر با پاسخگویی متقابل آقای خان روبرو شده است. روز یک شنبه خضر خان، شهروند مسلمان آمریکایی، در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که داوطلب رئیس جمهوری شدن برای بی احترامی به یک خانواده محترم حقی ایجاد نمی کند. رهبران حزب جمهوری خواه در مقام دلجویی از خانواده خان برآمدند و سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا، و پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن رد پیشنهاد ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا، از شهروندان این کشور خواستند تا از خانواده خان تجلیل کنند. مک ثورنبری، رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای که نسخه از آن به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده شده، تأکید کرد که هیچ واژه‌ای نمی‌تواند بازتاب دهنده سپاس از این خانواده آمریکایی باشد که فرزندشان جان خود را فدای این کشور کرد. و اما هری رید، رهبر اقلیت سنای آمریکا، از رهبران جمهوری‌خواه در کنگره دعوت کرد تا پشتیبانی خود از دونالد ترامپ را پس بگیرند.
نادر صدیقی گزارش میداد. 17 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.